بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 49.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعلموا ان فیکم رسول الله ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت. در مورد این آیه کریمه، این بخش اول آیه، سه نکته امروز انشاءالله مطرح میکنیم. آیه میفرماید که اگر قرار باشه پیغمبر خیلی از حرفای شما رو گوش بده، به زحمت میفتید، به مشقت میفتید، امورتون مختل میشه. از آیات بسیار زیبا و دقیق قرآنه. خب چند تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که اطاعت پیغمبر از مردم رو مطلقا نفی نمی کنه. در حالی که ما در سفر بررسی کردیم جایگاه پیغمبر اکرم به تعبیر جناب فارابی جایگاه عقل جامعه است. خب هیچ وقت عقل تحت فرمان سایر اعضا نمیره، عقل همیشه حاکمه، هیچ وقت محکوم نیست. چطوری که اینجا میفرماید که پیغمبر اطاعت کنه شما رو تو بسیاری از امور؟ خب تو بسیاری از امور به قول طلبه ها مفهوم داره، قید محدده داره اینجا. یعنی اگر تو یه سری امور دیگه از شما اطاعت کنه، امورتون مختل نمیشه، ولی تو بسیاری از امور اگه اطاعت کنه، امور مختل میشه. نکته اول اینه که پیغمبر اساس حکومت داری و جامعه داریش بر مبنای مدارا بود، با مدارا رفتار میکرد. خب این مدارا یعنی چی؟ اون همون تولرانسیه که دیگران میگن، که خب دهه 70 این حرفا حرفای داغ دانشگاه ها بود، بحث تساهل و تسامح، تولرانس و اینجور مباحث بحثای داغ بود توی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80. برخیان به همین مسائل استناد میکردن، در حالی که قرآن نمیخواد اینو بفهمه. سیاق سیره پیغمبرم این نیست که اهل تساهل و تسامح، یعنی با بیموالاتی مشکلی نداره. نه، خب این همه احکام جزایی و قضایی و کیفری، پس برای چی؟ خب اونا که اینو میگفتن بحثشون این بود که حدود رو برداریم. یکی از اشکالات اصلی و جدی از اول انقلاب بحث حدود و قصاص بوده. اعدام رو بردارید، یه سری مباحث کیفری این شکلی رو بردارید، مدارا کنید. راه حل این که بخوایم مانع دزدی بشیم این نیست که دست دزد رو ببریم، باید به اون تعلیم بدیم، آموزش بدیم، فرهنگ سازی کنیم، حرفای این شکلی. خب اولا که این نیست، پیغمبر اصل قوانین رو از مردم نمیگیره، قانون رو با رأی و نظر مردم. لبتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگه قرار باشه حق تابع هوای نفس مردم باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. مگه هوای مردم یکی دوتاست؟ آرای شخصی مردم مگه یکی دوتاست؟ مگه مردم رو میشه راضی کرد؟ اگه قرار باشه قانون رو بر مبنای رأی شخصی و آرای شخصی مردم نوشت، که حالا به همه علامه طباطبایی میفهمن که اینا وقت به معونه که میخورن میگن ما میگیم بر مبنای اکثریت. خب اقلیت رو چیکار کنیم؟ این میشه دیکتاتوریه، اکثریت بر اقلیت. اول یه اقلیتی میاد اکثریت رو جهت میده، بعد اکثریت رو سوار بر اقلیت میکنه، بعد اقلیت بخواد حرف بزنه میزنه تو دهنش. روش پیغمبر که این شکلی نبود. یه حقه، اگه اکثریت این حق رو خواست، حق جاری میشه، اگه نخواست، حق غریب و مظلوم میشه. اگر این اکثریت حق رو خواست، به میزان ظرفیت و طاقت این اکثریت حق جاری میشه. پیغمبر اکرم دائما رصد میکنه، حاکم جامعه اسلامی ولی دائما رصد میکنه طاقت و ظرفیت مردم رو، به میزان اونه که حق رو پیش میبره. در مورد امیرالمومنین برخی میگن آقا این انقلاب سفت و محکمی نبود، باید مثل امیرالمومنین برخورد میکرد. چندید یا نه؟ من که زیاد میشنیدم، باز همون اوایل دهه 80 مخصوصا از دانشجوها زیاد میشنیدم. یادم میگه مناظره یه وقتی اول دهه 80 داشتیم، یه دانشجوی خیلی تند و تیز میگفتش که این انقلاب و این نظام و فلان و اینا این باید کلا جمع بشه، شما که عرضه نداشتید مثل امیرالمومنین برخورد کنید، جمع کنید برید. گفتم خب امین المومنین چه شکلی برخورد میکرد؟ او حضرت فرمود اگر از بیت المال تو کابین زنها برده باشید برمیگردونم دستاتونم قطع میکنم. خب مگه این کارو کردم امین المومنین؟ بله فرمود، ولی این کارو کرد. اولین کسایی که اومدن دست به بیت المال دراز کنن طلحه و زبیر بودن. امین المومنین اولین کسایی که اومد باشون برخورد کنه طلحه و زبیر بودن. چه اتفاقی افتاد؟ جنگ جمل را افتاد. جنگ جمل که را افتاد ابهت امیرالمومنین شکست، بقیه جنگا سلسله وار را افتاد. امیرالمومنین تونست جلوی اختلاس ها رو بگیره. آقا اینو که میگی اینم باز من دیدم تو فضای مجازی، ما یه وقتی مقاله نوشتیم خیلی بازنشر داشت و خیلی تبعات برای خود ما داشت. میگفتن که شما به خاطر اینکه از انقلاب دفاع کنید دارید به امیرالمومنین توهین میکنید. بابا مرد حسابی، بیا با هم دیگه بشینیم تاریخ بخونیم. آخه نمیشه که من رو هوا یه چیزی به امیرالمومنین نسبت بدم، یه چیزی تو مغز من فرو رفته باشه، بعد بگم این مال امیرالمومنین، بعد یکی بیاد فکت تاریخی بیاره بگم تو داری میچسبونی. خیلی عجیبه واقعا. من از کدوم کتاب برای شما شاهد بیارم؟ کشف القمه علامه اربلی که استاد شیخ مفیده. ایشون چی میفرماید؟ یه متن بلند بالا داره ایشون. امیرالمومنین سخنرانی کرد، حالا این باز تو برخی کتب دیگه است، فرمود مردم خیلی از حرفایی که من روز اول به شما زدم نتونستم اجرا کنم. من گفتم جلو اختلاس ها رو میگیرم، قوه قضاییه رو درستش میکنم، تک تک ذکر میکنن امیرالمومنین. فرمود من حتی جلوی نماز تراویح رو نتونستم بگیرم. نماز تراویح تو دوره یکی از خلفا باب شد، شبهای ماه رمضان نیمه شب شرعی که میشد مردم میبادن نماز مستحبی جماعت میخوندن تو خیابون. بدعت. این دیگه خیلی ساده بود دیگه، این که دیگه منافع کسی که اون وسط نبود که، نماز بود. حضرت امام مشاور فرستادن اول حکومت، فرمودن برو بگو اینا نماز تراویح جمع کن تو مسجد کوفه، فرمودن برو بگو نماز تراویح رو تعطیل کنه. اومد امام مشاور فرمودن نماز رو جمع کنی، اینا فریاد زدن وا اسلاما، با یه تعبیر دیگه اسم یکی از خلفا رو آوردن. ما علی رو می‌خواستیم برای اجرای اسلام، اومده میگه دست از اسلامتون بردارید. حضرت فرمود بیا ولشون بذار بخونه. این امیرالمومنین قدرتمند ماست، شمشیر ذوالفقار و عکسای شیر و شمشیری که دیدید قدرت این امیرالمومنین. امام باقر علیه السلام فرمود اگر پای او صفت میشد قرآن رو جاری میکرد، اجرا میکرد. مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب نقل کرده این رو، خیلی توابی در روایات فراوانه. شریح قاضی رو فرمود که تو پیر شدی، خرف شدی، پسرت هم اختلاس میکنه، از اولم من به قاضی قضات بودن تو راضی نبودم ولی نمیتونم ورد دارم، چاره نیست. بسیاری از حتی قوانینی که تو دوره خلفا وضع شد، قوانین جزایی و کیفری، میدونید دیگه بعضی چیزها رو شنیدید، بعضی چیزها رو هم نمیشه واقعا اینجا مطرح کرد. گفتن مثلا، حالا یکیش که از اونایی که نمیشه مطرح کرد و چاره‌ای نداریم، گفتن کسی عقد موقت اگه انجام بده تازیانه میخوره، صد ضربه شلاق میزدن اگه کسی عقد موقت انجام میداد. امیرالمومنین اومد اینو برداره، دید نمیشه، اومد قوانین رو عوض کنه. فرمود خدا شاهد من بسیاری از قوانین خلفای قبلی نمیتونم دست بزنم، اگه دست بزنم مردم بیدین میشن. من مخیرم بین اینکه همین دین 20-30% مردم رو نگه دارم یا همین رو دست بدم میخواد یه 4 تا قوانین دیگر بیاده کنم. تحمل میکنم، سکوت میکنم. فقط این نبود تو دوره خانه نشینی صبر کنه و فل حلق شجا و فل عین عذا و فل عین قضا، خار در گلو باشه و تیغ در گلو باشه و خار در چشم باشه. تو دوره حکومتش بدتر بود. بله شنیده امیرالمومنین قدرتمند بود، میزد و جمع میکرد و کسی جرأت نداشت حرف بزنه. یه استاندارشو نتونست تا آخر برداره. کی بود اون استاندار؟ معاویه. 5 سال درگیر بود، آخر نتونست برداره، شهید شد، رفت او حاکم شد، همین مردم رفتن او بیعت کردن. برای جنگ های ابتدایی و معمولی نمیتونست لشکر بفرسته، همین مردم که با این شغل رو رأی دادن اومدن پای کار. چرا قرآن میفهمد پیغمبر به مردم داره میگه، دیگه پیغمبر نمیگه، میگه ببینید انقدر اصرار نکنید، انقدر تحمیل نکنید به پیغمبر، او اگه بخواد حرف شما رو گوش بده خودتون بیچاره میشید. چرا به پیغمبر نمیگه؟ بگه گوش نده حرف اینا رو. یه دو تا حرفا دقت میکنید، ظرافت مطلب رو. به پیغمبر نمیگه حرف اینا رو گوش نده، به مردم میگه لو یوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتو، انقدر به این پیغمبر فشار نیارید، گوش بدید حرفشو، خودتون آسیب میبینید. تو همین انقلاب خودمون، خب ولایت فقیه هم ولایت رسول الله، هرچند ولی فقیه رسول الله نیست و خیلی فاصله داره، ولی ولایت فقیه ولایت رسول الله، مدل همون مدله دیگه. تو انقلاب خودمون هست، امام واقعا به سبک و سیره پیغمبر اکرم امیرالمومنین رفتار کرد، واقعا ظرفیت و طاقت مردم رو مد نظر داشت، واقعا تحمیل نمی کرد. خیلی ویژگی برجسته ایست یه نفر در اوج قدرت باشه اصلا خواست خودش رو تحمیل نکنه، هی فرصت بده مردم بفهمن، مردم روش کنن، مرد مطالبه عمومی بشه، حرفی که قرار پیاده بشه بعد اول مطالبه عمومی بشه، با دستور و بخشنامه و حکم و اینا کار درست نمیشه، مگر یه جاهایی که دیگه اونجا واقعا دیگه خط قرمز است که همه چی داره دست میره، که اونم به ندرت پیش میاد که مردم هم اگه دیگه اونجا پای کار نبودن اون میگه من تک و تنها وای میستم، هیچ کیم نیومد نیاد، که پیغمبرم یه جا کار به اینجا میرسید، بعضن هر کی میخواد بره بره، من اینجا وایستادم دیگه چاره ای نیست. لا تکلف الا نفسک، قرآن خطاب به پیغمبر فهمو همه رفتن تو باید بمونی. تو ماجرای احد بود اینا، اگه همه گذاشتن رفتن تو تک و تنها وایسی بجنگی دیگه هیچ چی نمونده، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارید. حضرت امام هم قبل از اینکه ایران بیان، برخی از حضرات میرفتن نوفل دو شاتو خدمت امام، شهید مطهری نعم فرموده بود، فرموده من خدمت امام که رفتم پاریس، برخی فشار می آوردن آقا کوتاه بیا. خیلی جالب بود، هر چی کار به نزدیک انقلاب می رسید فشار بیشتر بود. ما الان تاریخ رو که می خونیم فهم کنیم یه سیر سعودی داشته، از دی 56 به بهمن 57 اوضاع بهتر شد تا انقلاب شد، اصلا اینجور نبود، هی اوضاع بدتر شد. امام وقتی داشتن می اومدن ایران، خب ما الان تاریخ رو می خونیم فهم کنیم امام اومدن، بازگشت پیروزمندانه امام، اصلا پیروزمندانه نبود، عملیات انتحاری محسوب می شد بازگشت امام، رسما تهدید کرده بودن هواپیما رو هوا میزنیم، فرودگاه دولت بختیار قرار بود امامو تحویل ما بده، هیچ کس از سرنوشتی که قرار بود امام رخ بده خبر نداشت. رهبر مازن انقلاب فرمود من 10 روز تا 22 بهمن دائما تو استرس بودم، هر لحظه منتظر بودیم که خبر شهادت و ترور امامو به ما بدن، اصلا ما میترسیدیم از اینکه امام برگشته، اصلا وقتش نبود، امام فرمود ما برگرد. تو ماجرای 22 بهمن که دیگه کار عجیب و غریب بود دیگه، حالا میدونید شب 22 بهمن که اعلام حکومت نظامی شد، گفتن هر کی فردا بیاد ما دیگه حکم تیر و گلوله و اینها داریم، پس ما فرمود همه بیان تو خیابون. محمد طلعه طالقانی شنیدید اینو، معروفه، تماس گرفت با ما، گفته بود که شما خونی که ریخته بشه رو گردن میگیری، چه یقینی هم میخواد واقعا، یه وقتایی به زنگاه تاریخی آدمای بزرگی میخواد که اینجور بتونن حرف بزنن. شما گفته بود ببین حکومت نظامی آقای خمینی، مردم بیان کشته بشه همه با هم درو بشن انقلاب شکست بخوره شما گردن میگیری؟ ایشون فهمیده بود اگر امر از جای دیگری باشد چه میگویید؟ در کتاب برداشته از سیره امام خمینی که کتاب خوبی است که آقای غلامعلی رجایی نوشته، 5 جلد، مجموعه حرفا و سیره هایی که در مورد امام نقل شده ایشون جمع کرد. آقای طالقانی گریه میکنه و قطع میکنه. بعد از اینکه امام با این جایگاه و عظمت و این قدرت فرمود من به نخست وزیری بازرگان راضی نبودم، من به ریاست جمهوری بنی صدر راضی نبودم، من به قائم مقامی اینا دیگه، چون خود امام فرموده در صحیفه است دارم میگم، با اسمم دارم میگم، فرمود من به قائم مقامی آقای منتظری راضی نبودم، ولی برایند عمومی بود که اینها اتفاق بیفته. من دیدم فضا این شکلی است، نخبگان دور امام دوجی نبودن و چجور فشار بیاره. بعد از این که فرمود بعضی از اینا رو بردارید، باز بعضی توجیه نبودن، بعضی لایه میکشیدن، خیلی حرفه تو اینها. او تحمل مظلومیت میکنه برای اینکه این ظرفیت رو بالا بیاره. این نکته اول بود که در مورد این آیه مطرح شد، نشانه به خاطر بعد رو جلسات بعد تقدیم خواهیم کرد. خدایا این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی متصل بفرما. بس الله تعالى سيدنا محمد وآله الطاهرين.